بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله شیش می فرمایند ولو نذر حجا من غیر تقیید و کان مستطیعا او حصل الاستطاعت بعده ولم یکن انصرافان فالاقرب کفایت حج واحد انهما مع قصدهما لکن مع ذلك لا یترک الاحتیاط فی صورت عدم قصد تعمیم لحجت الاسلام به اتیان کل واحدین مستقلن مقدمن لحجت الاسلام. این آخرین فرعی است که در این مسئله شیش عنوان می‌فرمایند. عنوان فرع این است که اگر نذر بکند مطلق حج را، یعنی هیچ گونه تقییدی به غیر حجت الاسلام که در اون دو فرع اول این مسئله همونطوری که ذکر کردیم یک همچه تقییدی وجود داشت، اون دو فرعی که در مسئله شیش خواندیم هر دو نذرش مقید بود به غیر حجت الاسلام و قبلن هم نذر مقید به حجت الاسلام رو خواندیم. حالا اینجا این فرض این است که نذر کرده است حجی را بدون هیچ گونه قیدی، نه قید حجت الاسلام و نه قید غیر حجت الاسلام. از ذیل کلامشون استفاده می شود که این هم دو صورت داره. یک صورتش اونیست که ما ازش تعبیر به مطلق می کنیم که معنای مطلق این است که حکم روی نفس طبیعت رفته و هیچ گونه قیدی و خصوصیتی خارج از طبیعت درش لحاظ نشده. اما یک نوعش شبیه عام اکرم کل عالمین، اینجا لحاظ سریان و عمومیت شده، لحاظ همه افراد عام شده. پس در حقیقت اون قسم اولش اونیست که لحاظ سریان درش نشده و فقط به نحو مطلق نظر حجن، اما این قسم دوم اگر بخوایم در لفظ بیاوریم باید اینجوری ازش تعبیر بکنیم: بگوید لله علیان احج ایه حجن کان، هر نوع حجی میخواد باش، فقط هدف این است که من یک حجی رو انجام بدم، اما خصوصیتی نه برای حجت الاسلام نه برای غیر حجت الاسلام. هر نوع حجی باشه این تأمین می کند هدف نذر کننده را. پس در حقیقت عنوان این مسئله یک چیزی است که در حقیقت هم مطلق رو شامل می شود و هم عام رو شامل می شه، یعنی می تواند بگوید لله علی ان احج حجن، می تواندم بگه لله علی ان احج حجن ای حجن کان، که ناظر به سریان در همه افراد و انواع باشه. از ذیل کلامشون استفاده میشه که مقصود از این مسئله هر دو صورته. خب حالا اینجا که چنین نظری میکند، حالا ما تعبیر میکنیم یا به نحو اطلاق و یا به نحو عموم، آمد و یک همچین نظری کرد و فرض کنیم که در حال نظر استطاعت هم داره، یا اگر در حال نظر مستطیع نیست بعد از چند روزی فرزن استطاعتم برش حاصل شد، اون شرط وجوب حجت الاسلام تحقق پیدا کرد. حالا اینجا چجوریه؟ آیا در اینجا دو حج واجب است انجام بدهد یا یک حج کفایت میکنه، یا اینکه یک قول سومی در مسئله هست؟ مرحوم سید در متن عروه میفرماید سه قول در مسئله هست. یک قول این است که این نذر و حجت الاسلام به لحاظ اینکه این نذر مقید به غیر حجت الاسلام نبوده، کما اینکه مقید به حجت الاسلام هم نبوده، یا به نحو اطلاق بوده یا به نحو عموم. یک قول این است که تداخل میکنه و یک حج برای انجام هر دو تکلیف کفایت میکند. یک حج انجام بده هم وفاء به نذر حاصل میشه هم حجت الاسلام تحقق پیدا میکند. اما قول دیگر میگوید نه، مسئله تداخل مطرح نیست، بلکه هر تکلیفی یک حج مستقلی لازم داره، منتها چون حجت الاسلام اهمیتش بیشتره اول حجت الاسلام رو انجام میده، سال بعدم حج نذری رو انجام میده. یک حج برای هر دو کفایت نمی کنه. قول سومی هست در مسئله که این قول سوم مستندش دو تا روایت صحیح هست که این میگوید که ما از این دو روایت استفاده میکنیم که اگر یک حج انجام بده اون هم به نیت نذر، این کفایت از حجت الاسلام هم میکنه. اما اگر حجت الاسلام انجام بده کفایت از حج نذری نمیکنه. حج نذری به نیت نذر یجزی عن حجت الاسلام. حالا چرا؟ چراش دیگه به ما مربوط نیست. دو روایت صحیحه این قائل میگوید در مسئله وجود داره. ما به استناد این دو روایت این حرف رو میزنیم و در غیر مورد روایت همون مسئله تعدد رو ما مطرح میکنیم. خب حالا اینجا یک بحث در رابطه با روایت که اون رو بعداً باید روش بحث بکنیم. ببینیم اصولاً این دو روایت آیا این قول سوم ازش استفاده میشه یا استفاده نمیشود. این یک بحث روایی است، باید در جای خودش بحث بشه. اما با قطع نظر از این دو روایت در رابطه با اون دو قول اول که یکی قائل به تداخل بود و می گفت حج واحد یکفی عن تکلیفین، یکفی عن نذر و عن وجوب حجت الاسلام، قول دیگه می گفت نه تعدد لازمه و هر تکلیفی یک حج مستقلی به دنبال او باید تحقق پیدا بکنه، دو مرتبه باید حج واقع بشود. مرحوم سید از کلامشون استفاده میشه که این مسئله مبتنی بر همون مسئله اصولی است و او عبارت از این است که اگر اسباب متعدده و امور متعدده ای برای تکلیفی پیش بیاید آیا قاعده اقتضای تداخل میکنه یا قاعده اقتضای عدم تداخل میکند. همون مسئله معروفه اصالت و تداخل یا اصالت و عدم تداخل. اونهایی که در اون مسئله اصولیه قائل به عدم تداخلن اینجا باید بگن دو تا حج لازمه. اونهایی که در مسئله اصولیه قائل به تداخلن اینجا باید بگن یک حج واجبه. مرحوم سید می‌فرماید چون نظر ما در مسئله اصولیه روی عدم تداخله و ما قول به تداخل رو ضعیف میدانیم، لذا اینجا معتقدیم که دو تا حج لازمه و حج واحد لا یکفی عن تکلیفین. خب حالا اینجا بحث این است که آیا واقعا مسئله مبتنی بر اون مسئله اصولیه است یا مبتنی بر اون مسئله اصولیه نیست. اینجا بعض الاعلام می فرمایند که نه، اینجا مبتنی بر اون مسئله اصولیه نیست، لکن یک راهی رو ذکر می کنند که به نظر ما اون راه نقشی برای اثبات این معنا نداره و راهش یک مطلب دیگریست که ما مانه نفیه رو از ابتناع بر اون مسئله اصولیه خارج بکنیم. حالا راهی رو که ایشون ذکر می کنند، ایشون می فرماید که مسئله تداخل و عدم تداخل موضوع و موردش همونطوری که در اصولم عنوان می کنند اونجاییست که شرط متعدد باشه لکن جزا واحد باشه. مثل اینکه دلیل میگوید که مثلا ان ظاهرت فاعتق رقبتا، یک دلیلم میگه ان افترت فی شهر رمضان اعتق رقبتا. شرط متعدده، یکی افطار در ماه رمضانه، دیگری زهاره، اما جزا عبارت از وجوب و عتق رقبه است. فی کلت دلیلین جزا یک مطلبه اما شرط متعدده. در حقیقت دو قضیه شرطیه وجود داره که اینها اختلاف در مقدم و شرط دارن لکن اتفاق در تالی و جزا دارن. مسئله تداخل و عدم تداخل اینجا مطرح می شود. مثلا باب نواقض وضو می گوید مثلا ان بلتا فتوزا، یک دلیلم می گوید ان نمتا یا نمتا فتوزا. یکی وجوب وضو رو در صورت تحقق بول میگوید، دیگری وجوب وضو رو در صورت تحقق نوم میگوید. اونجا بحث علی القاعده که اگر بول و نوم هر دو محقق شد آیا به دنبال او یک وضو واجبه یا به دنبال او علل قاعده. حالا در باب وضو که ما دلیل خاص داریم، بحث روی قاعده است، یا اینکه دو تا وضو لازمه. پس مسئله تداخل و عدم تداخل موردش یه همچی جایی است، اما در مانه نفی ایشو می فرماید این حرفا مطرح نیست. در مانه نفی مسئله نظر و امضا اشاره در رابطه با این نظره. نظرم عبارت از این است که انسان ملتزم می شود به یک چیزی علیه خودش. خب ما باید حد و حدود این التزام رو ملاحظه بکنیم. ببینیم این آدمی که ملتزم شده که حجی رو انجام بده، آدمی که انشاء التزام علی نفس کرده به واسطه صیغه نذر، این نیتش چی بوده؟ خب ما اگر فهمیدیم که نیتش طبیعت الحج، این میخواسته این طبیعت تحقق پیدا بکنه، این جامع و قدر مشترک تحقق پیدا بکنه، دیگه کاری نداره که این جامع در ضمن حجت الاسلام باشه، در ضمن حج نیابتی باشه، در ضمن یک حج مستحبی باشه، دیگه کاری به این کارا نداره. اونی که در نیت ناظر هست، روی شدت علاقه ای که به مسئله حج و زیارت بیت الله الحرام داره، این میخواد طبیعت حج به واسطه التزام نظری به عهده او بیاد. طبیعت حج در خارج به دست این وجود پیدا بکنه و تحقق پیدا بکنه. خب وقتی که یه همچی التزام در رابطه با جامعه نسبت به این شخص نذر کننده مطرحه، بازم ما میتونیم بگیم که اگر این حجت الاسلام به جا آورد دیگه به درد نمیخوره، این باید غیر حجت الاسلام یه حج نذری هم انجام بده. برای چی دیگه حج نذری انجام بده؟ این محدوده التزامش طبیعته، محدوده التزامش جامعه، جامع هم یک مصداقش حجت الاسلامه. پس اگر حجت الاسلام تحقق پیدا کرد، اون التزام این هم در خارج جامعه عمل پوشیده، اون ملتزم و بهش در خارج تحقق پیدا کرده. پس اینجا که ما سر و کارمون با نذره و نذر هم بستگی به نیت ناظر داره و نیت ناظر هم برای ما مشخصه که نیتش عبارت از اصل و طبیعت الحج من غیر قیدن و من غیر تقییدن هست، آیا اینجا را ما بیاریم توی وادی مسئله تداخل و عدم تداخل؟ این چه ارتباطی به مسئله تداخل و عدم تداخل میتواند داشته باشه؟ چه ربطی به اون مسئله داره که ما این رو وارد اون مسئله و مبتنی بر اون مسئله کنیم؟ لذاست که ایشون میفرماید که اینجا به اون مسئله هیچ گونه ارتباطی نداره و هر حجی رو که در خارج انجام بده، این هم به عنوان حج نذری واقع میشه و هم به عنوان حجت الاسلام. عرض کردیم که اصل این بیان بعض الاعلام یعنی مدعاشون در این که مسئله مبتنی بر مسئله تداخل و عدم تداخل نیست درسته، اما راه این نیست که ایشون طی کردند. راهش از اون حرف هایی که ما مکرر در مکرر زدیم روشن میشه. ما میاییم این حرف رو میزنیم که اینجا ما اگر دو تکلیف داریم، دو مکلف و به هم داریم. مسئله تداخل مال اونجاییست که مکلف و به فی کلل تکلیفین شیء واحد باشه. این بلتا فتوزع و این نمتا فتوزع ازا تحقق البول یجب الوضوء، ازا تحقق النوم یجب الوضوء. کلا تکلیفین به وضوء متعلقه. اما در مسئله نذر این حرف ها نیست. در مسئله نذر ما گفتیم که حتی اگر نذر به خود حجت الاسلام هم متعلق بشه، اینطور نیست که روی حجت الاسلام دو تا تکلیف آمده باشه. در باب نذر متعلق تکلیف وفاء به نذره، در باب حجت الاسلام متعلق تکلیف حج. خب اگر یک جای تکلیف به وفاء به نذر متعلقه و جای دیگر تکلیف به حج متعلقه، این چه ارتباطی به مسئله تداخل و عدم تداخل داره؟ در تداخل و عدم تداخل کلا تکلیفین متعلقش باید واحد باشه، و الا اگر متعلق متعدد شد که جای بحث نیست. که اگر گفت ان ظاهرت فاعت رقبتا و ان افترت فصوم 60 یوما، و ارتباطی با هم نداره، جای تداخل و عدم تداخل نیست. ما نحن فی هم تقریبا همینه. در نذر اون تکلیفی که یجیء من قبل النذر متعلقه الوفاء بالنذر، در حجت الاسلام اون تکلیفی که آمده متعلقه الحج. خب اذا کان هناک تکلیفان، یکی متعلق به وفاء به نذر و یکی متعلق به حج، چه معنا داره که ما ایرو مبتنی بر مسئله تداخل و عدم تداخل بکنیم؟ لکن در عین اینکه مبتنی بر مسئله تداخل و عدم تداخل نیست، لکن در عین حال با اینکه دو تا عنوان، دو تا تکلیف، اما به یک حجت الاسلام هر دوش تحقق پیدا میکنه. اگر حجت الاسلام رو انجام داد، هم تکلیف متعلق به حجت الاسلام در خارج پیاده شده، هم وفاء به نذر حاصل شده، برای اینکه اون نذر کرده بود حج را، هیچ گونه تقییدی به غیر حجت الاسلام نبود. علاوه بر اینکه تقیید نبود، همونطوری که در کلام امام بزرگوار مطرحه، باید جایی رو فرض بکنیم که انصرافی هم در کار نباشه. یه وقت ممکنه از راه انصراف همون قید غیر حجت الاسلام استفاده بشه. نه، فرض اونجاییست که نه خودش مقید کرده غیر حجت الاسلام رو و نه از راه انصراف مسئله غیر حجت الاسلام مطرحه. نظر حجن مطلقا، خب این وقتی که حجت الاسلام رو انجام میده آیا این مصداق حج مطلق نیست؟ این وفاء به نذر نیست؟ خب عمل واحد هم مصداق حجت الاسلام و هم مصداق وفاء به نذر. مثل این مثالی که عرض کردیم یک وقت، منتها به یک ترتیب دیگری، اگر مولا گفت اکرم آل من و به دلیل دیگری ایجاب کرد و گفت اکرم هاشمیان، حالا این این عرض می شود که عبد یک آدم زرنگی بود، به مسائل اقتصادی هم خیلی روشن بود، آمد یک سید عالمی رو دعوت کرد، خب این هم اکرم هاشمیان موافقت شده، هم اکرم عالمان موافقت شده. در این که در اکرم عالمان که قید غیر هاشمیه نیست، در اکرم هاشمیان هم قید غیر عالم وجود نداره. اکرم عالمان مطلقه، اکرم هاشمیان هم مطلقه. در مقام عمل با یک اکرام هر دو تحقق پیدا کرد و اون این است که یک عالم هاشمی رو دعوت کرد، با عمل واحد کلت تکلیفین موافقت شد. اما مسئله اکرم هاشمیان و اکرم عالمان هیچ ارتباطی به مسئله تداخل و عدم تداخل نداره، این ربطی به اون مسئله نداره. این مکلف و بهش اکرام عالمه، اون مکلف و بهش اکرام هاشمیه، منتها فی مقام العمل این مکلف جمع کرد بین هر دو به عمل واحد. پس ما در مدعا با ایشون موافقت میکنیم، اما راه اون راهی نیست که ایشون ذکر کردن. راه روشن خروج این مسئله از مسئله تداخل و عدم تداخل همین است که مکلف و به و متعلق تکلیف اینجا تعدد داره. در چی؟ خب باشه، منافات نداره، آخه بالاخره باید راه درستش رو انسان فکر بکنه. اون طریق نه، اون طریق راه نیست، اون طریق مبنی بر این است که ایشون در باب نذر تعلق وجوب رو به حج پذیرفته، در حالی که ما نمیپذیریم در باب نذر تعلق وجوب را به حج، بلکه وجوب به عنوان وفاء به نذر مطرحه. پس تا اینجا این مقدار رو ما ثابت کردیم که هم امام بزرگوار می‌فرمایند هم بعض الاعلام قبول دارند یه دونه حج کفایت می‌کنه. در مرحله دوم این بحث پیش میاد که آیا این یک دونه حج باید مقرون به دو تا قصد باشه، یعنی سال اولی که حجت الاسلام رو انجام میده هم قصد موافقت تکلیف حجت الاسلام رو داره و هم قصد موافقت تکلیف وجوب وفاء به نذر رو؟ باید این دوتا قصد وجود داشته باشه؟ از کلام امام استفاده میشه بله، حتما باید قصد هر دو تحقق داشته باشه. اما بعض الاعلام میفرماید نه، لازم نیست که هر دو قصد در کار باشه. خوب اینجا رو دقت بفرمایید که خیلی در کلام ایشون به نظر من مغالطه شده. ایشون میفرماید که خب همین حجت الاسلام رو که قصد کرد این کفایت میکنه از هر دو، دیگه چه ضرورتی داره که عنوان حج نذری قصد بشه؟ چه ضرورتی داره؟ بعد تعلیل میکنه، میفرمایند که حجت الاسلام رو ما قبول داریم، یک واجب تعبدیه و درش عنوان معتبره، باید قصد بکند حجت الاسلام رو. اما در مسئله وفاء به نذر، وفاء به نذر یک واجب توسلیه، واجب توسلی که دیگه نیازه به قصد نداره، قصد قربت نمیخواد. بعد ایشون مثال میزنه، مثالاشون هم در این رابطه درسته، میفرمایند اگر کسی نذر کرد نماز شب بخونه، حالا یه شبی روی عادت پا شد نماز شب بخونه ولی هیچ توجه نداشت که این نماز شبی رو که میخونه به عنوان وفاء به نذره. شما میگید اون شب وفاء به نذر نشده برای اینکه این یادش نبوده که نذری در کار بوده تا عمل صلات لیل رو در رابطه با وفاء به نذر انجام بده. میشه کسی یه همچه حرفی بزنه؟ یا نذر کرد که مثلا یه پولی به فقیر بده یا یه روزی رو روزه بگیره، لکن در هنگام وفا هیچ متوجه نذر نبود، یادش رفته بود، غفلت کرد، آیا شما میگید این کافی نیست در وفا به نذر؟ خب همونطوری که اونجاها اینطور میگید، خب اینجا وقتی حجت الاسلام رو انجام داد خود به خود وفاء به نذر حاصل میشه، و اگر وفاء به نذر حاصل شد دیگه نیازی نداره که نیت عنوان نذر و وفاء به نذر داشته باشد. چطور این حرف به نظر شما؟ این حرف عرض کردم یک خلط عجیبی درش هست. ببینید، ما نمیگیم که به عنوان وفاء به نذر قصدی لازمه، اما نذر به چی متعلق شده؟ به چی متعلق شده؟ اون متعلقش نیاز به قصد داره. شما در باب همون صلات اللیل وقتی نذر کردید صلات اللیل رو، میشه صلات اللیل رو بدون قصد صلات اللیل انجام بدید. میشه همچی چیزی؟ اگر کسی نذر کرد ان یصلی صلات اللیل، نمی شود در مقام وفا به نذر بگه ما 11 رکعت می خونیم دیگه عنوان صلات اللیل هم لازم نیست قصد بکنیم. میشه همچی چیزی؟ یا اینکه منظور شما یعنی متعلق نظر شما یک عنوانیه که اون عنوان نیاز به قصد داره، اون عنوان متقومه به قصده و شاهدش این است که اگر شما مثلا نذر کردید که 10 تومن پول به یک فقیری بدید، درست؟ از اون طرف 10 تومنم به این فقیر قبلا قرض کردید ازش و بدهکارید. خب الان که شما میخوایی بیای این 10 تومن رو به این بدی، آیا این 10 تومن میتواند تعین پیدا بکنه در رابطه با وفاء به نذر تا مادامی که شما نیت نکنی؟ خود 10 تومن ممکنه به عنوان اداء دینش باشه. وقتی شما نذر میکنید 10 تومن به فقیری بدهید در حالی که قبلنم به اون فقیر 10 تومن بدهکار بودید، این در مقام ادا نمیشه که این 10 تومنی که شما میدید خالی از نیت وفاء به نذر باشه و الا تعین پیدا نمی کنه اختصاص و ارتباطی به مسئله وفاء به نذر پیدا نمی کنه. نمازی رو که انسان به عنوان نماز شب نذر کرده، یحتاج الى نیت صلات اللیل. عنوان الوفا نیت نمیخواد، اما وفا به صلات اللیل حاصل میشه و صلات اللیل یحتاج و الى عرض میشود که النیه. اینجا هم نظر شما به طبیعت الحج متحققه. اگر این عمل خارجی که شما به عنوان حجت الاسلام انجامش میدی، اگر بخواد ارتباطی با مسئله نذر شما پیدا بکنه، جز از طریق نیت امکان نداره. به عبارت اخرى، چه فرق است بین اون کسی که وجوب وفاء به نذر رو میخواد زیر پا بگذاره و اصلا با وفاء به نذر مخالفه و فقط میخواد حجت الاسلام رو انجام بده، و اون کسی که میخواد نه، هم حجت الاسلام رو انجام بده و هم وفاء به نذر بکنه؟ آیا بین این دوتا فرقی هست یا نه؟ روی بیان شما هیچ فرقی نیست. شما میگید اگر کسی حجت الاسلام را انجام داد، لا محالته وفاء به نذر حاصل شده، در حالی که اینطور نیست مسئله. اون متعلق نذر اگر بخواهد رابطه داشته باشد با نذر، باید شما عنوان وفاء به نذر رو درش در نظر بگیرید. و اگر ما بخوایم یک تعبیر دیگری در این رابطه بکنیم، میگیم مسئله حج نذری و حجت الاسلام مثل نماز ظهر و عصر میمونه، منتها در نماز ظهر و عصر در امتثالش وحدت امکان نداره، اونجا باید با دو تا عمل امتثال تحقق پیدا بکنه. اما اینجا با یک عمل، اما نه یک عملی که خالی از نیت و خالی از قصد باشه. پس اگر کسی خاص با عمل واحد هم حجة الاسلام را انجام بده و هم مسئله وفاء به نذر تحقق پیدا بکنه، راهی جز مسئله تعدد قصد و اینکه حج واحد رو به کلل قصدین انجام بده، راهی برای او جز این وجود نداره. و لا فرقی بین کسی که در مقام مخالفته با اون کسی که در مقام مخالفت نیست، روی بیان ایشون نباید فرقی وجود داشته باشه. چیزی داشته باشه؟ میدونم ارتباط به نظر چجوری حاصل میشه. بحث اینه ارتباط به نظر چجوری حاصل میشه. به عبارت روشن‌تر، حالا ما در سابق که اصلا میگفتیم حجت الاسلام اصلا ماهیتش مغایره با حجهای دیگره، اصلا ماهیتش با حج مستحبی مغایره، با حج نذری حتی مغایره. اما اینجا که میاییم به این ماهیت در وفاء به نذر اکتفا میکنیم، برای خاطر این است که متعلق نذر یک طبیعتی است که بر حجة الاسلام هم صادقه، اما صدق و طبیعه فقط وحدت عمل رو درست میکنه. میگه عمل واحد میتواند موافقت کلت تکلیفین بشه، اما میتواند غیر از این است که قهرن موافقت کلت تکلیفین حاصل میشه. به طوری که عرض کردیم اگر کسی اصلا میخواد با مسئله وجوب وفاء به نذر در این مثال مخالفت بکنه، بگیم نه راهی برای مخالفت وجود نداره و حجة الاسلام به عنوان حجة الاسلام همون مسئله وفاء به نذر رو خواه ناخواه ایجاد میکنه. حالا باز دقتی بفرمایید تا بعد.